صبحانه با خبر.
خانم ها آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما. هفته بامداد به وقت ایران، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد روز پنجشنبه اول مرداد 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 23 ژوئیه 2015 میلادی. در حال حاضر در اغلب شهرهای کشور هوا آفتابیه، به اضافه اندکی ابر در آسمان رشت، زنجان، کرمانشاه، اصفهان، تهران و یاسوج. در بعد از ظهر البته به مقدار ابر در شهرهای شمالی و غربی کشور افزوده خواهد شد. دمای هوای شهرهای نیمه شمالی کشور در بعد از ظهر بین 23 درجه در اردبیل تا 32 درجه در تهران، اصفهان و شهرهای غرب کشور در مشهد 31 درجه و در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 31 درجه در کرمان تا 45 درجه در آبادان پیش بینی میشه، 32 درجه در شیراز و زاهدان، 38 درجه در بندرعباس، بوشهر و بم. مهمان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هستید با مجموعه از خبر، گزارش و تحلیل و همچنین مطالب متنوع دیگر به مدت 60 دقیقه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، مهرداد جوان در بخش فنی و رویا کریمی مجد مسئول خبر، در 60 دقیقه آینده با شما خواهیم بود. پیش از هر چیز از آخرین خبرها مطلع میشیم به همت همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. جان کری وزیر امور خارجه و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در مقاله مشترکی که روز چهارشنبه در واشنگتن پست منتشر شد، از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرده و آن را نه فقط بهترین راه برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای، بلکه تنها گزینه با دوام و معتبر برای رسیدن به چنین هدفی نامیدند. به نوشته این دو مقام بلندپایه دولت آمریکا، زمانی که باراک اوباما وارد کاخ سفید شد، با ایرانی روبرو بود که به چرخه سوخت اتمی دست یافته بود، مرکزی برای غنی‌سازی اورانیوم در دل کوه داشت، در حال دستیابی به 20,000 سانتریفیوژ و در حال ساخت راکتور آب سنگینی بود که میتوانست پلوتونیوم تولید کند. اما اکنون با توافق به دست آمده، نگرانی‌ها در این موارد به گفته وزرای خارجه و انرژی آمریکا مرتفع شده است. جان کری و ارنست مونیز توافق وین را بهترین راه جلوگیری از مجهز شدن ایران به تسلیحات اتمی توصیف کرده و در مقاله خود نوشتند که دور شدن آمریکا از توافق اشتباهی تاریخی خواهد بود. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و وزیر دفاع این کشور از توافق هسته‌ای حمایت کردند. اشتون کارتر گفته است که مقام‌های ارشد عربستان سعودی در این حال درباره موفقیت اجرایی این توافق ابراز تردید کردند. آقای کارتر این سخنان را پس از دیدار با پادشاه عربستان سعودی و وزیر دفاع آن کشور در روز چهارشنبه در جده ابراز کرد. وزیر دفاع آمریکا درباره این دیدار و گفتگو درباره توافق اتمی گفته است تنها شکی که مقام‌های سعودی داشتند همان بوده که آمریکا نیز به آن می‌اندیشد و آن تایید و اثبات توافق در مرحله اجرا و استفاده از بازگشت خودکار تحریم‌ها در صورت تخطی ایران از توافق است. سفر اشتون کارتر به عربستان سعودی بخشی از یک سفر منطقه‌ای در راستای اطمینان دادن به متحدان آمریکا در زمینه توافق با ایران است. عصر چهارشنبه هزاران تن در میدان تایمز نیویورک علیه توافقنامه هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 دست به تظاهرات زدند. به گزارش رویترز این تجمع از سوی تعدادی از نمایندگان جمهوری‌خواه پیشین و فعلی کنگره آمریکا از جمله جورج پاتاکی رهبری شد. وی در جمع معترضان یهودی و طرفداران اسرائیل گفت در طول مذاکرات دستیاران باراک اوباما می‌گفتند نرسیدن به یک توافق بهتر از دستیابی به توافق بد است، اما اینک یک توافق بد صورت گرفته است. آقای پاتاکی از نمایندگان کنگره آمریکا خواست تا به گفته او برای دفاع از مردم آمریکا و امنیت آنها به این توافق نامه رأی مخالف بدهند. جمعیت معترضان که به نوشته رویترز حدود 10,000 نفر برآورد می‌شد، پلاکاردهایی در رد توافق نامه هسته‌ای وین در دست داشتند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید مخالفتی با بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران وجود ندارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عباس علی منصوری آرانی گفته است در حال حاضر این طرف انگلیسی است که اصرار به بازگشایی سفارتخانه خود در ایران دارد. وی تاکید کرده که ایران نیز تمایل دارد تا مشکلات 4500 ایرانی که در بریتانیا زندگی می‌کنند رفع شود. رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و بریتانیا تاکید کرده است ایران با بازگشایی سفارت انگلیس در ایران مشکلی ندارد، چرا که منافع ملی ایران هم در این موضوع مد نظر است. هفته گذشته دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در تماس تلفنی با حسن روحانی گفت که به بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران متعهد است. سفارت بریتانیا در تهران در پی حمله گروهی که خود را دانشجویان بسیجی نامیدند در آذر ماه سال 90 تعطیل شد و بریتانیا نیز دیپلمات‌های ایرانی را از لندن اخراج کرد.
با سپاس از رویا کریمی مجد. اینک به اتفاق ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا پس از دیدارش با نخست وزیر اسرائیل برای برطرف کردن دلنگرانی‌های یکی دیگر از متحدان آمریکا، عربستان سعودی، درباره توافق هسته‌ای با ایران به قصد دیدار با مقامات سعودی وارد این کشور شد. در بحث اقتصادی روز امروز فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، درباره حجم واقعی دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج تحلیل خواهد کرد. مثل هر روز با شهرام رفیزاده هم وعده داریم که روزنامه‌های امروز رو بررسی خواهد کرد، هم صفحات نخست برخی از روزنامه‌ها و هم مطالب صفحات درونی روزنامه‌های سراسری و همچنین روزنامه‌های استان‌های مختلف ایران. به اتفاق مهدی رستمپور سری به جهان ورزش می‌زنیم. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. می‌دونید که برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860 و همچنین از طریق ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com. با وجود تلاش‌های بسیار برای رسیدن به توافق هسته‌ای ایران و جامعه بین الملل، همچنان مخالفت ها برای تصویب نهایی آن در دو مجلس ایران و همچنین کنگره آمریکا توسط جناح‌های مختلف در دو کشور جریان دارد. شاهین بشیری.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در ادامه سفرش به کشورهای مختلف خاورمیانه روز چهارشنبه وارد عربستان سعودی شد. او قرار است در عربستان با ملک سلمان، پادشاه این کشور، و سایر مقامات بلندپایه سعودی دیدار کند. این سفر در راستای تلاش واشنگتن برای اطمینان بخشی به متحدان منطقه ایش درباره توافق اتمی اخیر با ایران انجام می شود. آقای کارتر پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روز سه‌شنبه وارد اردن شد و با مقام‌های این کشور که از همپیمانان آمریکا در مقابله با نفوذ گروه حکومت اسلامی یا داعش سابق است دیدار کرد. وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در یک پایگاه هوایی در اردن خطاب به نظامیان شش کشور ائتلاف علیه حکومت اسلامی اظهار داشت آمریکا و اسرائیل مشترکاً متعهد شده‌اند تا با نفوذ مضر ایران در منطقه مقابله کنند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل جهان عرب و روابط بین الملل، در گفتگو با رادیو فردا سفر منطقه‌ای اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا را اینگونه ارزیابی می‌کند.
با توجه به اینکه در تمام طول مذاکرات دو سال گذشته جزء مخالفان اصلی اصلی این مذاکرات عربستان سعودی بوده و اسرائیل، خب این توافقی هم که شد طبیعی بود که مورد موافقت اینا نباشه، یعنی با توجه به این امتیازی که دادن به ایران که حد بخشی از تاسیسات اصلیش بمونه، غنی‌سازیش بمونه. از این جهت هر دو کشور موندن بر مواضع خودشون و رهبری آمریکا هم با توجه به رابط استراتژیکی که با این دو کشور داره سعی میکنه که خب راضیشون بکنه، یعنی علی رغم اینکه نظر اینا رو بالاخره نادیده گرفت و رفت پای توافق با ایران، الان در صدده که به نوعی راضی بکنه اینها رو. منتها به نظر میاد که سفر آقای کارتر در رابطه با اسرائیل موفقیت آمیز نبوده، یعنی آن چیزی که میتونه آمریکا در قبال این توافق به اسرائیل ارائه بکنه اینه که خب بیش از پیش امکانات دفاعی تسلیحاتی اسرائیل رو گسترش بدن، این قولو بدن که در رابطه با نیروهای مثل حزب الله و متحدان ایران بیش از پیش اسرائیل رو کمک بکنن. منتها آقای نتانیاهو به نظر میاد که به جای پذیرش این پیشنهادها بیش از پیش روی اینی که کنگره چه موضعی خواهد گرفت و چه جوری تصویب خواهد کرد مخالفت خودش با آقای اوباما و توافق ایران رو روی اون متمرکز شده و به دنبال به دست آوردن نظرات کنگره است. اینی که آقای کارتر در عربستان سعودی هم ناموفق بمونه، مذاکراتش به جایی نرسه، این هم چیز بعیدی نیست. در نظر بگیریم که خب در این مدت صحبت بوده که عربستان و اسرائیل عملا در حال مذاکره و بیش از پیش سیاست خودشون رو هماهنگ میکنن علیه این توافقنامه و علیه وضعیت رابطه‌ای که داره ایران و آمریکا با هم پیدا میکنن. از این جهت صحبت‌های آقای کارتر در عربستان سعودی علی رغم اینکه نمیتونه اون قول و قراره وسیعی که با اسرائیل به عنوان متحد اصلی و استراتژیک خودشون در منطقه میدن به عربستان بدن و با توجه به نزدیکی که نواز عربستان با اسرائیل داره، همه اینها باعث میشه که ما در مورد عربستان هم با یه مقداری تردید مثلا نسبت به موفقیت سفر آقای کارتر روبرو باشیم. اینه که خب آقای کری که قرار ظرف روزهای آینده بره در قطر و اونجا دوباره با مقامات ارشدش شورای همکاری خلیج فارس صحبتی بکنه، بتونه این مذاکرات آقای کارتر رو تکمیل کنه و به نتیجه برسه، باید منتظر موند.
اشتون کارتر در سفر به اردن گفته است که بنیامین نتانیاهو با تاکید زیاد تصریح کرده در مورد توافق هسته‌ای و در مورد ایران با دیدگاه آمریکا مخالف است، اما به گفته آقای کارتر در هر صورت اختلاف نظر بین دوستان امری عادی است. وزیر دفاع آمریکا در ادامه تاکید کرد به همکاری خود با اسرائیل و دیگر شرکا در منطقه جهت مقابله با تهدید ایران ادامه داده خواهد شد، هرچند به طور همزمان مقابله با داعش نیز در جریان باشد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. شماری از شما همراهان گرامی رادیو فردا هم در این زمینه پیام‌های فرستادید از طریق تلفن که به اتفاق می‌شنوید.
هموطنان عزیز، امروز دیدید که مسئولین دولت جمهوری اسلامی از وزرا تا مجلس گفتن که نزدیک 30 میلیارد فقط پول ایران وارد ایران میشه که بیرون مونده بود. ولی قبل این توافقا میگفتن دیگه اینقدر پول بیرون هست، بیشتر از 200 میلیارد که بیاد ایران بهش میشه. ولی الان میگن نه خیر، اصلا منتظر هیچ چی نباشید، 30 میلیارد بیشتر نیست. و در ضمن بیشتر از 35 میلیارد دلار رو در تین بیشتر از یک سال پیشاپیش خرج کردن، چون ایران در تحریم بود و در بحران و پول نداشت، پیشاپیش از بانک مرکزی قرض گرفته و خرج کرده، باید جای اینا رو پر کنه.
از طرف بزرگتر ایل قشقایی، ما از رهبر و رئیس جمهورمون و کل سازمان و ملل و همه آقایانی که زحمت کشیدن بسیار ممنونیم و در پای خاک وطن و ناموسمون وای میسیم و اجازه نمیدیم تجاوزیت تجاوز کند و جلوش رو میگیریم به هر شرایطی. ممنون و تشکر.
آقای خامنه‌ای، به آن چیزی که عقیده دارید مردم ایران را از ناامیدی رها کنید، مردم ایران را امیدوار کنید، در خدمت تصمیم‌گیری در کشورداری کشور عزیز ما پیرگرا به جوانگرا تبدیل نمایید، مانند احمد جنتی یا آیت الله یزدی مال خبرگان رهبری یا محسن رضایی در صحبت کردن هر کس شخصیت و دانش درونی خود را بیان می‌کند که سالم است یا بیمار. آقای خامنه‌ای اجازه بدهید مردم ایران در سرنوشت کشور خود دخالت داشته باشند.
میخواستم بگم درود به شرف معلمان با شرف که با تظاهرات خودشون با اعتراضشون حق و حقوق خودشون رو از دیکتاتورها خواستار شدن.
در مورد حکومت جمهوری اسلامی ایران باید منطقی فکر کرد، نه با احساس، نه باید به حرف دشمنان گوش کرد. نگاه کن حکومت جمهوری اسلامی ایران توی 35 سال چه مقاومت داشته در برابر استکبار جهانی، نگاه کنی امنیتی که ایران داره هیچ کشوری تو منطقه نداره و ما باید از رهبران این حکومت قدردانی کنیم.
من صحبتی با آقای شریعت مداری سردبیر روزنامه کیهان داشتم. ایشان همیشه نفوذ بد می‌زدند و می‌گفتند که مذاکرات شکست می‌خوره. الحمدلله شکست نخورد و به توافق رسیدن. و دوم این که بعد از توافق گفت ایران کلاه بزرگی سرش رفت. می‌خواستم اینو بگم، تنها تحلیلی که آقای شریعت مداری توی تمام عمرت کردی همین بود. واقعا ایران درسته کلاه سرش رفت، کوتاه اومد همه برنامه، ولی باز الحمدلله که به خیر و خوشی تمام شد و به جنگ نکشید. شما هم بیشتر از این دیگه تحلیل برای ملت ایران نکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کشمکش بر سر حجم واقعی دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
منم به شما سلام میکنم آقای حسینی و همینطور صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج که قراره بعد از رفع تحریم‌ها به ایران برگرده، همچنان موضوع یک کشمکش بزرگ در جمهوری اسلامی است و رقم‌های بسیار متفاوتی در این زمینه ارائه میشه. آقای خاوند، کدام یک از این رقم‌ها رو باید باور کرد؟
بحث و جدل بر سر رقم واقعی دارایی‌های ارزی ایران که به دلیل تحریم در خارج مانده طی چند روز گذشته ستون‌های زیادی رو در رسانه‌های اقتصادی تهران به خودش اختصاص داده. منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی از جمله آقای سیف رئیس کل این نهاد از 29 میلیارد دلار صحبت می کنند که گویا تمامی اون به بانک های آسیایی سپرده شده. دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت هم ارقامی ارائه می دن کم و بیش مشابه بانک مرکزی. در عوض بعضی از چهره های اقتصادی مجلس و همینطور منابع خارجی از مبالغی صحبت می کنند 4 تا 5 برابر اون چیزی که بانک مرکزی اعلام کرده. به نظر من رقم واقعی دارایی ارزی بلوکه شده در خارج که میتونه به کشور برگرده و مورد استفاده دولت قرار بگیره کم و بیش همون رقمی است که از طرف بانک مرکزی اعلام شده، رقمی حدود 30 میلیارد دلار.
در حالی که برخی از منابع حجم دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج رو 130 تا 150 میلیارد دلار اعلام کردند، دلیل این همه تفاوت چی هست؟
مشکل بر سر این هست که همه از یه موضوع واحد صحبت نمی‌کنند. مثلا بین دارایی‌های ارزی دولت و ذخایر ارزی بانک مرکزی یک تفاوت بنیادی وجود داره. وقتی ایران نفت به خارج میفروشه، خریدار پول این کالا رو به یک حساب دلاری در خارج از کشور واریز میکنه. پول موجود در این حساب به دولت تعلق داره. دولت برای تأمین هزینه هاش تمام یا بخشی از این دلارهای نفتی رو به بانک مرکزی میفروشه و در ازای اون ریال دریافت میکنه. از این به بعد دلارهایی که دولت فروخته تبدیل میشه به ذخایر ارزی بانک مرکزی. بانک مرکزی میتونه این دلارها رو به مردم یا بازرگانان بفروشه و در ازای اون ریال دریافت بکنه و یا میتونه دلارها رو به صورت ذخایر ارزی نگهداری بکنه. ولی این دلارها که در ازای پرداخت ریال از دولت خریدار شده دیگه متعلق به دولت نیست. وقتی رئیس بانک مرکزی میگه دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج 29 میلیارد دلار هست، منظورش اون بخش از دارایی‌های ارزی است که به دولت تعلق داره. بنابراین دارایی‌های ارزی دولت با ذخایر ارزی بانک مرکزی فرق میکنه.
وقت حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی چقدر هست؟
منابع بین المللی حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی رو حدود 110 میلیارد دلار اعلام میکنه.
آقای خواند بسیار ممنونم از روشنگریتون.
از شما سپاسگزاری میکنم آقای حسینی و روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
در اینجا با شهرام رفیزاده همراه هستیم برای نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران. سلام آقای رفیزاده.
صبح بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست دیداری دارید از صفحات نخست روزنامه‌های شرق، اعتماد، رسالت و همشهری.
بله، روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش گزارش منتشر کرده درباره اظهارات آقای حسن روحانی و ابراز امیدواری ایشون درباره گشایش سیاسی در داخل ایران. علاوه بر این خبری منتشر کرده درباره بازداشت و آزادی گروهی از معلمان در روز گذشته. عکسی که این روزنامه هم آقای باراک اوباما هست، رئیس جمهوری آمریکا، که به نوشته روزنامه شرق گفته منتقدان توافق در جنگ با عراق هم شتاب کردند. روزنامه دیگری که عکس آقای روحانی رو در صفحه یکی خودش منتشر کرده روزنامه اعتماد هست، اما این روزنامه از دفاع آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی در خصوص سلامت مالی کابینه 11 هم گزارشی منتشر کرده. در این حال خبر داده که قرار است به رزمندگان غیر ایرانی تابعیت ایرانی اعطا بشه، طرحی که در مجلس مطرح خواهد شد. روزنامه رسالت در تیتر یک خودش از قول آقای عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران نوشته که محدودیتی برای حمایت تسلیحاتی از متحدین خود نداریم. و روزنامه همشهری هم در تیتر یک خودش گزارش داده که پرونده دلارهای بلوکه شده ایران روی میز دیوان محاسبات قرار گرفته. یه گزارش هم داره درباره اعلام شرایط استفاده از مستمری پیری روستایی.
تجمع اعتراضی معلمان در برابر مجلس در بسیاری از روزنامه‌ها بازتاب داشته آقای رفیزاده.
بله، امروز برخی از روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن درباره تجمع روز گذشته معلمان که در اعتراض به بازداشت آقای اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان انجام شد. روزنامه شرق در این زمینه اشاره کرده به اینکه شماری از معلمان حتی پیش از رسیدن به مقابل مجلس شورای اسلامی از سوی نیروهای انتظامی بازداشت شدند. البته این روزنامه نوشته که غریب به اتفاق معلمان که شمارشون بیش از چند صد نفر بوده و تعداد زیادیشون هم بازداشت شده بودند، ساعتی بعد آزاد شدند. در این حال این روزنامه نوشته که این تجمع تفاوتش با تجمع‌های دیگر این بوده که در مجلس موضوع اعتراض معلمان از سوی برخی نمایندگان مطرح شده. روزنامه آرمان هم گزارش مشابهی منتشر کرده، تأکید کرده بر این که این تجمع صنفی با دخالت نیروی انتظامی و برخورد ماموران نیروی انتظامی با معلمان پایان گرفت.
روزنامه اعتماد از طرح شماری از نمایندگان مجلس نهم برای اعطای تابعیت ایرانی به رزمندگان غیر ایرانی خبر داده.
روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که از چند ماه پیش شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی رو تدوین کردند که قرار است بر اساس این طرح در صورت تصویب نهایی در مجلس قانون اعطای تابعیت ایرانی تغییر بکنه و به کسانی که این نمایندگان اونها رو مجاهد یا رزمندگان غیر ایرانی توصیف بکنن تابعیت ایرانی اعطا بشه. البته این روزنامه اشاره کرده که برخی از نمایندگان حامی این طرح تاکید دارند که باید به کسانی که میرن در سوریه، عراق یا سایر نقاط به نفع جمهوری اسلامی میجنگن و حتی خانواده های اونها تابعیت ایرانی اعطا بشه.
سیل روز یک شنبه همچنان مورد توجه روزنامه ها قرار گرفته، از جمله روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره ابعاد ناگفته این سیل.
بله، روزنامه جهان صنعت در گزارش مفصلی که فاطمه بیکپور خبرنگار این روزنامه به صورت عینی و میدانی فراهم کرده را امروز منتشر کرده درباره ابعاد سیل در شمال غربی تهران. اشاره کرده این روزنامه که بسیاری از مردم به عنوان مسافر در این منطقه در زمان سیل حضور داشتند. در روز حادثه ماموران راهداری و امداد نجات در این منطقه شمار زیادی گردشگر در اون اتراق کرده بودند حضور نداشتند و بر اثر سیل بسیاری جان خودشون رو از دست دادن. تاکید کرده بر اینکه آمارهای منتشر شده در این زمینه درست نیست و ابعاد فاجعه بسیار گسترده تر از اونی هست که اعلام شده. همچنین اشاره کرده به اینکه هلیکوپترهای امداد هم برای کمک مهیا نشدن و امدادی به سیل زدگان نداشتن.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه ایران اظهارات عباس عراقچی درباره احتمال مذاکرات غیر هسته‌ای میان ایران و آمریکا را مورد توجه قرار داده.
بله، روزنامه ایران در این گزارش اشاره کرده که آقای عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز گذشته در نشست خبری خودش در پاسخ به این پرسش که آیا ممکنه که ایران با آمریکا روابط یا مذاکرات غیر هسته‌ای هم داشته باشه، ایشون گفته که ما در جریان دو سال گذشته تمرکز داشتیم بر مذاکرات هسته‌ای، اما ایشون از احتمال بالقوه مذاکرات غیر هسته‌ای با ایران و ایران با آمریکا خبر داده و گفته که این به آینده و منافع ملی جمهوری اسلامی و ایران برمیگرده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
در میان پیامک های شما شنونده ای نوشته: جناب آقای اوباما، جناب آقای کری، من به نوبه خودم موفقیت شما را در رسیدن به توافق که مانع بروز فاجعه دیگر بین ایران عزیز و آمریکای بزرگ شد از صمیم قلب سپاسگزارم. بعد ایشون اضافه کرده: بگذار حسودان کور شوند و دوستان همیشه شاد. شنونده دیگری نوشته: مهدی هستم، من تمام وقت واقعیات ایران رو از رادیو فردا شنیدم، تشکر از تلاشتون. همراه دیگری نوشته: من برای 2 دقیقه میشوم سخنگوی کاخ سفید، شما نماینده مجلس. اگر منظورتون ساخت بمب اتم نبود، پس چرا میلیاردها خسارت و چندین دانشمند از دست دادین و هزاران کارخانه تعطیل و صدها نفر هم کشته شدند؟ همراه دیگری نوشته: مردم شجاع و نجیب و فقیر و آبرومند ایران را دریابید. به خدا که هزاران آمریکا با تجهیزات مدرن و مدرنتر حتی حریف ملت ایران نخواهند بود. ایشون اضافه کرده: من یقین دارم جام زهر دیگری را به رهبرم ولی امرم به نوشته ایشون تحمیل کردند و از درون تمام کاستی ها را گردن امام گذاشتند. خدا هست و این ملت نزد خدا عزت و قرابتی دارد که همه را مغلوب خواهد کرد. خب، نوبت این رسیده که با مهدی رستم‌پور همراه بشیم و سری به جهان ورزش بزنیم. بقیه پیامک ها رو در بخش بعدی حتما براتون خواهیم خواند.
درود بر شما همراهان صمیمی رادیو فردا، صبحتون بخیر. فدراسیون فوتبال حکم قبلی خودش مبنی بر سقوط راهن به دسته اول رو لغو کرد و این بار اعلام شد که پیکان به دسته اول سقوط میکنه. ماجرا از این قرار بود که دادستانی اعتراض کرد به حکم صادر از کمیته استیناف با توجه به اینکه این باشگاه مالک قبلیش بابک زنجانیه و الان در زندان هست، اختیارات باشگاه راهن به عهده دادستانیه و اگر سقوط میکرد ارزش مالی خودش رو به طور کامل از دست میداد. خبرگزاری ها و رسانه های ورزشی هم مطالبی رو منتشر کردن مبنی بر اینکه دادستانی داره فشار میاره به فدراسیون فوتبال که اگر این حکم رو لغو نکنید، پرونده مالی فدراسیون فوتبال رو در دستور کار قرار خواهیم داد، که البته فدراسیون این مسئله رو تکذیب کرد، اما در فاصله 1 هفته تا شروع لیگ برتر قضیه برعکس شد. باشگاه دولتی سقوط کرد، باشگاه دادستانی موندگار شد در رقابت‌های لیگ. اما خبر بعدی در رابطه با مسئله مقابله با حضور باشگاه‌هایی که بدهکار هستند و اینکه فدراسیون فوتبال اعلام کرد و مطابق قانون از حضور اونها جلوگیری میکنه در لیگ برتر. علی دایی سرمربی باشگاه سبا گفته که این فقط یک شعاره و هیچ عزمی در این خصوص وجود نداره، تا این لحظه که حق با دایی بوده، مگر در 1 هفته باقی مونده فدراسیون بخواد تصمیم خودش رو در این زمینه اجرایی کنه. میلاد فخرالدینی بازیکن باشگاه استقلال تهران از حضور در تمرین خودداری کرد دیروز. باشگاه استقلال هم از جمله همون تیم‌های بدهکاره که مطالبات بازیکنان خودش رو از فصل قبل هنوز پرداخت نکرده. باشگاه پرسپولیس در آخرین بازی خودش در اردوی تدارکاتی ترکیه موفق شد قهرمان لیگ ترکمنستان باشگاه آلتینسیر رو با 5 گل شکست بده. علی علیپور در این مسابقه هتریک کرد. علیپور همون بازیکنیه که در شهرآورد تهران هم به استقلال گل زده بود. دیروز یه خبر از لیونل مسی گفتیم، امروز خبری از رونالدو که اختلافات او با رافا بنیتز تیتر بسیاری از رسانه‌های فوتبالی در دنیا بود، با توجه به اینکه بنیتز حاضر نشده بود در مصاحبه‌ای که ازش پرسیدن بهترین بازیکن دنیا کی اسم رونالدو رو بیاره، رونالدو هم در تمرینات نافرمانی میکنه. اگر این اختلافات حل و فصل نشه، فصلی پرحاشیه رو پیش رو خواهد داشت باشگاه کهکشانی ها. ابراهیم نعمتی اولین داور بین‌المللی والیبال ایران درگذشت. سال 1354 او پایه‌گذار رقابت‌های لیگ والیبال بود به عنوان جام پاسارگاد. برای اینکه خبرهای ورزشی رو با این خبر تلخ به پایان نبریم، آرمین هادیپور در تورنمنت تکواندوی کره جنوبی روی سکوی قهرمانی ایستاد. آرمین همین دو هفته پیش در بازی‌های دانشجویان جهان یونیورسیاد هم روی سکوی نخست ایستاده بود. پنجشنبه‌ای آکنده از شادمانی رو در پیش داشته باشید. تا فردا.
ساعت 7:30 بامداد، سپاسگزاریم از همراهیتون با صبحانه با خبر. پیش از ادامه سایر مطالب، بار دیگه با رویا کریمی مشت همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
جان کری وزیر امور خارجه و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در مقاله مشترکی که روز چهارشنبه در واشنگتن پست منتشر شد، از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرده و آن را نه فقط بهترین راه برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای، بلکه تنها گزینه با دوام و معتبر برای رسیدن به چنین هدفی نامیدند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و وزیر دفاع این کشور از توافق هسته‌ای حمایت کردند. اشتون کارتر گفته است که مقام‌های ارشد عربستان سعودی در این حال درباره موفقیت اجرایی این توافق ابراز تردید کردند. هزاران تن عصر چهارشنبه به وقت محلی در میدان تایمز نیویورک علیه توافقنامه هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 دست به تظاهرات زدند. به گزارش رویترز، این تجمع از سوی تعدادی از نمایندگان جمهوری‌خواه پیشین و فعلی کنگره آمریکا از جمله جورج پاتاکی رهبری شد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید مخالفتی با بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران وجود ندارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عباس علی منصوری آرانی گفته است در حال حاضر این طرف انگلیسی است که اصرار به بازگشایی سفارتخانه خود در ایران را دارد. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی موافقت کردند که برای متوقف کردن روند جابجایی جنگجویان و بالا بردن امنیت مرزهای ترکیه و سوریه همکاری‌های دو جانبه خود را افزایش دهند. چند برگ از یک نسخه بسیار قدیمی قرآن که احتمال می‌رود قدیمی‌ترین نسخه خطی موجود در جهان باشد در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا کشف شده است. به گزارش رویترز، قدمت این نسخه قرآن که بنابر آزمایش‌های دانشگاه آکسفورد بیش از 95% احتمال دارد بین سال‌های 568 تا 645 میلادی نوشته شده باشد، حداقل 1370 سال تخمین زده می‌شود.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر، دوستداران مطالب روزنامه‌ها با شهرام رفیع‌زاده وعده دارند، دوستداران فرهنگ و هنر با فرج سرکوهی و علاقه‌مندان به موسیقی با بردیا افشین. گزارش دیگری هم داریم درباره اظهارات نخست وزیر ترکیه که گفته عامل عملیات تروریستی انتحاری در ترکیه شناسایی شد. ترکیه همونطوری که شنیدید اعلام کرده که هویت بمبگذار انتحاری شهر سروچ رو شناسایی و او رو یکی از اعضای حکومت اسلامی یا همان داعش معرفی کرده. کشته شدن دست کم 32 تن در این حادثه اعتراض صدها نفر از مردم ترکیه رو در سراسر این کشور به دنبال داشت. نوشین سید حسینی.
به دنبال بمبگذاری مرگبار روز دوشنبه در ترکیه، مسئولان این کشور عامل بمبگذاری را جوانی 20 ساله و از اعضای گروه افراطی حکومت اسلامی معرفی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان دولت ترکیه سرگرم مقدمه چینی برای اقدامات امنیتی بیشتر در مرز مشترک این کشور با سوریه است. بمبگذاری روز دوشنبه در شهر سروچ که 32 کشته بر جای گذاشت، یکی از خونین ترین حملات در سالهای اخیر در ترکیه به شمار می رود. چنگیز گونای، تحلیلگر ساکن وین، این انفجار را ترسناک ولی قابل پیش بینی توصیف می کند.
I think it's quite scary that you have such kind of developments in Turkey right now.
به نظرم این چنین رخدادی در ترکیه ترسناک است، اما شگفت انگیز نبود، چرا که سرازیر شدن بحران و تنش خونبار آن سوی مرز در سوریه به داخل ترکیه مسئله‌ای بود که بسیاری از تحلیلگران مدت‌ها بود درباره آن هشدار می‌دادند. این اولین بار هم نبود که شاهد حمله‌ای در ترکیه هستیم. در گذشته هم شاهد حملات کوچکتر از این بودیم، مثلا حمله مشابهی به یکی از گردهمایی‌های گروهی از کردها در دیاربکر که خوشبختانه میزان قربانیان به اندازه حمله روز دوشنبه نبود.
روز سه‌شنبه هم صدها نفر با محکوم کردن این حادثه و در اعتراض به سیاست‌های دولت ترکیه در قبال سوریه به خیابان‌های استانبول و چند شهر دیگر این کشور ریختند. پلیس این کشور با توسل به گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش تظاهرکنندگان را متفرق کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از یکی از مسئولان ترکیه که نخواسته نامش فاش شود، نتیجه آزمایش دی ان ای نشان داده که مهاجم انتحاری روز دوشنبه مردی 20 ساله بوده که از اهالی استان آدیامان در جنوب شرقی ترکیه بوده است. مدت هاست که کشورهای غربی ترکیه را متهم به سهل‌انگاری در کنترل مرز 900 کیلومتریش با سوریه و حتی همدستی با داعش کردند، اتهاماتی که از سوی ترکیه به شدت رد می شوند. چنگیز گونای، تحلیلگر ساکن وین، کنترل امنیتی مرزهای ورودی به ترکیه را در کنار سیل پناهجویان سوری به این کشور کار دشواری می داند. ولی همزمان از سیاست ترکیه در قبال کردها از یک سو و داعش از سوی دیگر انتقاد می کند.
مطمئناً ارتباط وجود دارد، اما باید در نظر داشت که کنترل ورود افراد به داخل ترکیه کار آسانی نیست. وضعیت کنترل آنها که از ترکیه به سوریه می روند در هفته ها و ماه های گذشته بهتر شده، اما ورود به ترکیه چالش برانگیز است، چرا که ترکیه مرزهایش را به روی پناهجویانی که از جنگ داخلی سوریه می گریزند باز گذاشته و همکنون حدود 2 میلیون پناهجو داخل ترکیه هستند و اینکه مشخص شود چه تعدادی از افرادی که وارد ترکیه شده اند وابسته به گروهی تروریستی هستند کار بسیار سختی است. موضوع دیگر این است که دولت ترکیه احتمالاً داعش را به عنوان یک نیروی متعادل کننده در مقابل کردهای شمال سوریه می‌بیند، گروهی که آخرین سنگر برای جلوگیری از پیشروی داعش بود. این گروه این بیم را در دولت ترکیه ایجاد کرد که فعالیت‌هایشان ممکن است به خودمختاری و استقلال در کنار مرزهای ترکیه بیانجامد، و از همین رو ترکیه یک سیاست بحث برانگیز را در این زمینه برگزید که کردهای یگانهای مدافع خلق در سوریه را همتراز با داعش ارزیابی کرد. این رویکردی است که خلاف همه جامعه بین‌المللی است. این یک اشتباه سیاست خارجی در دولت ترکیه بوده و آن را به نوعی از جامعه بین‌المللی و رویکردی که افکار عمومی را شکل می‌دهد جدا کرده است.
احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در یک پیام توییتری خطاب به مردم ترکیه و تمام دنیا نوشته است که داعش و سازمان‌های به گفته او تروریستی دیگر هرگز به هدفشان نمی‌رسند. وقوع انفجار روز دوشنبه در شهر سروش ترکیه در حالی رخ داده که وضعیت سیاسی در این کشور حساس است. در پی انتخابات پارلمانی ترکیه، حزب حاکم عدالت و توسعه متعلق به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور، برای نخستین بار از زمان به قدرت رسیدنش در سال 2002 میلادی، یعنی از 13 سال قبل، اکثریت خود را در پارلمان از دست داده و برای تشکیل دولت نیازمند ائتلاف با احزاب دیگر است.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم. این بار نگاهی داریم به مطالب روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. آقای رفیزاده، روزنامه دریا اظهارات یک مقام شهرداری بندر عباس درباره لزوم ممنوعیت ورود مردم به ساحل و دریا را منتشر کرده.
ولی روزنامه دریا که در بندر عباس منتشر میشه اشاره کرده که شهرداری بندر عباس و همچنین شورای شهر طرحی رو در دست دارن که در صورت نهایی شدن اون به زودی از ورود مردم به ساحل و دریا در بندر عباس جلوگیری خواهد شد. یکی از مقام هایی که در این باره ابراز نظر کرده و روزنامه دریا اون رو مورد توجه قرار داده آقای کیانوش جهانبخش از عضو کمیسیون خدمات شهری شورای شهر بندر عباس. ایشون گفته دلیل این ممنوعیت به آلودگی میکروبی مربوط میشه که در شهر بندرعباس و به ویژه در بازار ماهی فروشان اون وجود داره و به گفته ایشون گردشگران و مردم این آلودگی میکروبی رو بار دیگر وارد دریا میکنن و به همین دلیل ایشون گفته در صورت تداوم این وضعیت بندرعباس هویت فعلی خودش رو از دست خواهد داد و به همین دلیل میخوان ممنوع کنن ورود مردم و گردشگران به ساحل و دریا.
آمارهای تازه‌ای از درگیری و نزاع شهروندان در استان خراسان رضوی در روزنامه خراسان رضوی دیده میشه.
روزنامه خراسان رضوی خبر داده که طی 3 ماه نخست سال جاری در این استان به طور متوسط روزانه 140 پرونده نزاع در پزشکی قانونی ثبت شده. البته این روزنامه آمارهای دیگری رو هم بهش اشاره کرده، در مجموع گفته 13000 پرونده نزاع در 3 ماه نخست سال جاری ثبت شده. تاکید کرده بر اینکه این موضوع نشون میده که خشونت و درگیری میان خود شهروندان در استان خراسان رضوی و به ویژه مشهد افزایش پیدا کرده. عواملی رو هم در این زمینه برشمرده، از جمله درگیری های اقتصادی یا مشکلات عصبی که شهروندان این روزها بیشتر باهاش مواجه هستند.
روزنامه وارش از جدال میان امام جمعه بابل و مدیر کل بهزیستی استان مازندران گزارش داده.
بله، روزنامه وارش در این گزارش اشاره کرده که آقای مجتبی روحانی امام جمعه بابل از چند وقت پیش به طور مستمر در سخنرانی های خودش حمله می کرده به بهزیستی استان مازندران به خاطر یک مؤسسه به نام مؤسسه خیریه نوشیروانی بابل که ایشون یعنی امام جمعه بابل خواستار تداوم مدیریت فعلی اون بود. اما مدیر کل بهزیستی مازندران تاکید کرده که کسانی که پیشتر در دولت گذشته این مدیریت رو در دست داشتن و تاکنون هم ادامه پیدا کرده بود افراد سیاسی بودند، به همین دلیل ایشون اونها رو برکنار کرده و گفته که همه بدانند که من تسلیم هیچ فشاری نمیشم.
روزنامه خراسان جنوبی گزارشی داره درباره پدیده کودکان خیابانی در این استان.
بله، روزنامه خراسان جنوبی در گزارش مفصلی با تیتر یک روز در سایه روشن زندگی کودکان خیابانی گزارش میدانی فراهم کرده و منتشر کرده درباره کودکان خیابانی در این استان. اشاره کرده که برخی از این کودکان از کشورهای همجوار وارد خراسان جنوبی میشن، اما بسیاری از این کودکان هم به دلیل فقر و خوشسالی که در سالهای اخیر در خراسان جنوبی تداوم داشته، خانواده‌هاشون امکان تأمین مالی اونها رو ندارن و اینها رو راهی خیابان‌ها می‌کنن. شماری از این کودکان هم به نوشته این روزنامه کسانی هستن که هیچ حامی ندارن و شب و روز در خیابان‌ها زندگی می‌کنن.
عدم صدور مجوز برگزاری کنسرت کامکارها در استان اصفهان مورد توجه روزنامه اصفهان امروز قرار گرفته.
روزنامه اصفهان امروز خبر داده که مجوز کنسرت کامکارها که قرار بود 9 مرداد ماه در شهر اصفهان برگزار بشه صادر نشده. اشاره کرده به مخالفت‌هایی که با این کنسرت انجام گرفته. دلیل این مخالفت رو روزنامه اصفهان امروز داشتن نوازنده زن هست در گروه کامکارها و به همین دلیل گفته که مدیران ارشاد اصفهان حاضر نشدن که برای این کنسرت مجوز صادر کنند.
آقای رفیع‌زاده، امروز یک کاریکاتور هم از روزنامه عصر مردم شیراز برامون انتخاب کردید.
بله آقای حسینی، این کاریکاتور کاریست از آقای احمد رضا سهرابی، کاریکاتوریست روزنامه اصل مردم. دستمایه اصلی این کاریکاتور سخنان و آمارهایی است که منتشر شده درباره اینکه فقط 25% از ظرفیت سدهای استان فارس دارای آب است.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده از شما، خسته نباشید.
متشکرم آقای حسینی.
در اینجا با فرج سرگویی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم و مانند همه پنج شنبه ها به اتفاق به معرفی سه کتاب میپردازیم. سلام آقای سرگویی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرگویی، سه اثر احمد شاملو در مجموعه با عنوان کودکانه های بامداد منتشر شد. بد نیست با معرفی این سه اثر گفتگوی امروز رو شروع کنیم.
این سه اثر رو نشر چشمه باز انتشار داده، در سالهای قبل منتشر شده بودن اما نایاب بودن. هم اسمش رو شنیدیم، خروس زری، پیرن پری، قصه هفت کلاغون و ملکه سایه ها. که هر سه برای کودکان و نوجوانان هستند. در واقع میتونیم بگیم که در واقع عنوان مجموعه کودکانه های بامداد شاید درست نباشه. بامداد خب نام شاعر هست، الف بامداد، اما این هم برای کودکان هست هم برای نوجوانان. در حال این آثار ساختار بسیار جالبی دارن، زبان بسیار جالبی دارن و میدونیم که تلفیق کرده بافت مدرن رو با حکایات و کلمات قدیمی و خروس زری پیرن پری رو فرشید مثقالی طراحی کرده، تصویرسازی کرده و قصه هفت کلاغون و ملکه سایه ها رو ضیاءالدین جاوید و از هر سه کتاب هم برای کودکان و نوجوانان و هم برای بزرگسالان خوندنی هستند.
دو مجموعه مقاله با نام‌های باران برهوت بوفه کورها و این خروس از کیست که سر ندارد در سوئد منتشر شد.
بله، هر دو مجموعه رو انتشارات باران منتشر کرده. مقاله های بهروز شیداست در زمینه نقد ادبی. باران برهوت بوفه کورها هفت مقاله هستش و هفت شعر هم خود این نویسنده از ساموئل بکت که نویسنده مشهور برنده جایزه نوبل ترجمه کرده. هفت متن رو برگزیده در این کتاب و مقایسه کرده با بوفه کور. در واقع خواسته که یک رابطه بین‌متنی یا یکی به اصطلاح مقایسه درون متنی انجام بده و تلاش کرده که گفتگوی این هفت متن رو که هفت تا به اصطلاح اثر ادبیات معاصر فارسی هستند با بوفه کور برای خواننده به اصطلاح باز بکنه. بعضی از متن‌هایی که انتخاب کرده مثل داستان بسیار زیبای سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی کار شهریار مندلی پور یا جهان زندگان نوشته محمد محمدعلی یا مرگ دیگر کارورا نوشته محمود فلکی از قصه‌های بسیار خوبی هستند، از داستان‌های بسیار خوبی هستند که در رستا 30 ساله اخیر نوشته شدند و حالا مقایسه اینا با بوفه کور میتونه خیلی گویا باشه. در ضمن کتاب با تصاویری هم داره که در این تصاویر کوشیده که 7 تا از مؤلفه‌های اصلی بوفه کور رو به اصطلاح ترسیم بکنه، یعنی درخت سرو، چمدان، زن اسیری، لکاته، زنبور، مگس، مرد قوزی، نیلوفر و جوی آب. کتاب دوم این خروس از کیست که سر ندارد 12 مقاله هستش که بعد در این حال 12 شعر هم ترجمه شده در کناری مقالات هست. این مقالات به خصوص اولین مقاله اون که عنوان کتاب هم از همین مقاله هست درباره آثار ادبیات فارسی است. بخشیش بعضی از این مقالات مثل همین مقاله که درباره داستان خروس نوشته ابراهیم گلستان هست و مقایسه او با فیلمنامه اسرار گنج دره جنی. همچنین مقالاتی داره که در زمینه‌های اجتماعی سیاسی رو در بر می‌گیره، مثلا مقاله بسیار خوبی با عنوان آبی بی مرز فرمان واژه‌ها که درباره جام جهانی 2014 است از نگاه فرهنگی.
جایزه پولیتسر ادبی تا کنون 3 بار به کارل ساندبرگ شاعر و نویسنده آمریکایی اهدا شده. ترجمه فارسی گزیده‌ای از شعرهای او با عنوان برای تو و ماه نغمه سر دادم به تازگی منتشر شده.
بله، این شعرها را احمد پوری انتخاب کرده و ترجمه کرده. مجموعه رو نشر مروارید منتشر کرده. کارل ساندبرگ رو میشناسن در ایران، آثارش رو احمد شاملو برای اولین بار در دهه‌های 40 و 50 ترجمه کرد. در سال 1878 در آمریکا به دنیا آمد، از خانواده مهاجر سوئدی و در جنگ‌های آمریکا، در جنگ جهانی و همچنین در جنگ داخلی اسپانیا شرکت کرد. 3 جایزه پولیتزر رو 2 تاشو برای مجموعه شعرهاش دریافت کرد و 1 رو برای شعرهای ابراهیم لینکلن. کتاب 7 بخش داره که هم شعرهای شیکاگوی این شاعر بزرگ در بر می‌گیره، هم شعرهای تغزلیش رو.
بسیار خوب آقای سرکویی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
از شما ممنونیم که با ما همراه هستید. همچنان که وعده کرده بودیم شماره دیگری از پیامک های شما رو جمع‌آوری کردیم که براتون میخونم. همراه رادیو فردا نوشته شما چه بخواهید چه نخواهید ایران قدرت اول خاورمیانه و یکی از چند قدرت بزرگ جهان است. همراه دیگری در پیامک خودش نوشته آقای اوباما و آقای خامنه ای توافق هسته‌ای حتی با تبانی شما دو نفر نقض نمی شود. نظر این شنونده رادیو فرداست. همراه دیگری از رادیو فردا برای رادیو فردا نوشته با درود به شما عزیزان خوشخبر. ایشون اضافه کرده حدود 30 سال است که سرمایه این ملت خرج سانتریفیوژها شده، الان هم عین لیبی باید همه را بار کرده تحویل برادران عزیز در آمریکای خودی داد. ایشون همچنین نوشته نگرانی من و سوال مجهول ذهنم این است که غربی ها چقدر فشار آوردند و مطیع اعراب شدند و سوال بعدی هم این است که کرایه حمل با کدام قلندر است. شنونده دیگری نوشته ادعا می شود حکومت ایران دست از حمایت از مظلومان و خصوصا مظلومان منطقه فلسطین، لبنان، سوریه، یمن و بحرین بر نخواهد داشت. بعدیشون خطاب به نظام جمهوری اسلامی نوشته اولا جهت اثبات صدق گفتارتان از کم هزینه ترین خدمت به مظلومان و آزادسازی آنها شروع کنید و به داد مردم ایران که زیر پای خودتان له شده اند بشتابید و آنها را آزاد کنید. این مخاطب رادیو فردا اضافه کرده دوما با همین استدلال دیگران نیز مجازند به کمک مظلومان ایران بیایند و در جهت آزادی آنها بکوشند. پس چرا وقتی بحث حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی در ایران می شود و سازمان ملل بیانیه می دهد آشفته می شوید؟ همراه دیگری نوشته سلام، تبریک عرض می کنم به آقای ظریف که واقعا وطن دوست و میهن پرست است. شنونده دیگری نوشته سلام، ممنونم از شورای امنیت و دولت آمریکا و همچنین آقای روحانی و آقای اوباما. و شنونده دیگری هم نوشته این 5 به علاوه 1 بیشترین سلاح را زمان جنگ به صدام فروختند، چرا باید با آنها مذاکره کرد؟ یک بار دیگه یادآوری میکنیم که نظرهایی که چه از طریق پیام تلفنی چه از پیامک از جانب شما به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد تلاش میکنه نظرات مختلف رو با بی‌طرفی کامل بازتاب بده. بردیو افشین هم منتظره، بیشتر از این شما رو در انتظار نگذاریم، بریم به او بپیوندیم برای خبرهایی از جهان موسیقی.
پنجشنبه ها نگاهی میکنم به آثار تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی، به تک آهنگ ها و یا آلبوم ها و یا ویدیوهای جدید از هنرمندانی از نسل ها و سبک های مختلف، هنرمندانی که هر جای دنیا مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون، چه اونهایی که میتونند آثارشون را روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اونهایی که میتونند صرفا آثارشون را در فضاهای اینترنتی منتشر کنند. امروز عمدتا نگاهی میکنم به آلبوم هایی منتشر شده در بازار رسمی ایران، آلبوم هایی البته از سبک پاپ. اما قبل از هر چیزی دلم میخواد به اثری از اندی گوش بدیم، چهره محبوب، کهنه‌کار و پیشرو در موسیقی پاپ ایرانی که به تازگی تک آهنگی جدید رو منتشر کرده.
چتون دنبال جای پای تو، تنها قدم های منو سنفرش این پیاده رو.
این آهنگیست به اسم خونه خالی، همین دیروز منتشر شده. اثریست با اجرای آواز اندی، ساخته ایست از فرزاد واسقی بر روی ترانه ای از پاک سیما. واکنش طرفداران اندی به این اثر نسبتاً خوب بوده و برخی این آهنگ جدید رو با آثار ماندگار زوج موفق اندی و کوراس در دهه 60 خورشیدی مقایسه کردند.
هیچ کسی نیست تو خونتون، رو پله‌های خونتون با خوشخیالی میشینم پشت در بسته این خونه خالی میشینم. تو تنهایی خودم با خودم، یه چیزی منو سمت تو میکشه، فاصله از تو منو داغون میکنه، دلم آشوب میشه، تا خبری از تو به گوشم میرسه همه چی خوب میشه خیالت میتونه حالمو بهتر کنه فقط چشم میتونه حرفمو باور کنه خیالت میتونه حالمو بهتر کنه کاش.
این آهنگی است به اسم آشوب، دومین قطعه از جدیدترین آلبوم مهدی یراحی، آلبومی به اسم مجسمه که در این مجموعه استودیویی 11 قطعه دیگه هم وجود داره. این سومین آلبوم رسمی مهدی یراحیه که اوایل این تابستون به بازار اومده. مهدی یراحی هنرمندی است 33 ساله، اهل شهر اهواز. او یک خواننده، آهنگساز و نوازنده چند سازه و در آلبوم جدیدش خالق فضایی احساسی و گاهی غمگین بوده. او 4-5 سالیه که در عرصه رسمی موسیقی ایران فعاله.
عزیزم خیالتا میتونه حالمو بهتر کنه فقط چشم میتونه حرفمو باور کنه خیالتا میتونه حالمو بهتر کنه کاش حرفمو باور کنه چشم.
من آزار بینی تا نفسی هست از دست انتظام طبیعت نتوان رست ای دوست من آزار بینی تا نفسی هست از دست انتظام طبیعت.
آلبومی که قرار بود زمستون سال گذشته به بازار بیاد در نهایت امسال تابستون وارد بازار ایران شده. آلبومی به اسم دلا که اثری است از بابک رادمنش، هنرمند کهنه‌کار و شناخته شده موسیقی ایرانی و موسیقی پاپ. در این آلبوم سامی یوسف پسر بابک رادمنش او را در اجرای یک اثر همراهی کرده. در اجرای دومین قطعه این آلبوم آهنگی به اسم زمین خشک‌تر که هم با کلام فارسی و هم انگلیسی اجرا شده. توضیح را بدم، سامی یوسف هنرمندی است که در بین مسلمانان سراسر جهان شناخته شده است، آهنگساز و خواننده‌ای که در بریتانیا ساکنه و در آثارش به مفاهیمی متأثر از اسلام اشاره داره.
Just a little time till I come to shore somewhere that I've seen but never been before. I am driftwood now I'm homeward bound, only from the sea, save what's left of me.
قبل از اینکه به سراغ آخرین اثری برم که قراره امروز راجع بهش حرف بزنم، یادآوری کنم در حدود 12:30 دیگه، یعنی 8:30 شب به وقت تهران، مثل هر پنج شنبه میتونید از رادیو فردا شنونده برنامه فرداهنگ باشید، برنامه زنده و البته سرزنده از گروه موسیقی رادیو. همکارانم برای 1:30 با مجله شنیداری متنوع و جذاب پر از موسیقی و مطالب مرتبط با موسیقی همراهتون خواهند بود و توصیه میکنم فردا هنگ امروز را از دست ندید. در آخر از این بگم بنیامین بهادری جدیدترین اثرش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم 94. این چهارمین مجموعه استودیویی این خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ که هنرمندی است بسیار معروف و محبوب در ایران. خود بنیامین بهادری گفته این اثر بهترین آلبومشه. این مجموعه است متشکل از 9 قطعه بر روی ترانه‌هایی سروده شده از فرید و فاطمه احمدی. همه قطعات ساخته خود بنیامین بهادریه و ما به قطعه آغازین این آلبوم گوش میدیم، آهنگی به اسم اشکال، جدیدترین اثر از بنیامین بهادری.
حتما یه
اشکالی بوده توی کارم، یه اشکالی که داشتم و هنوزم دارم. شاید اشتباهی بوده محاسباتم، یا کم بوده از عشق اطلاعاتم، یا بوده از اصلاً یه حرفایی را نمیگفتم باید، یه حرفایی را باید بهت میگفتم. شاید شاید حس ششامم برای عشقم بود، یه تزایی میدادم و واسه تو مهم بود.
حتما در بخش دیگر رادیو فردا این موسیقی رو به طور کامل خواهید شنید. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. بار دیگه سپاسگزاریم از همراهی شما و آرزوی روزی خوش و بی دردسر براتون داریم. بخش بعدی خبرها رو از رویا با رویا کریمی مجد همراه خواهید بود با مهمترین و آخرین خبرها.
راحت باشه خیال تو از این بابت، من